بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل 11 راجع به علم باری تعالی بحث بود. اولین دیدگاهی که طرح شد نگاه صدر المتعلهین به مسئله بود. علامه هم این بحث رو در 3 مقطع پیگیری کردن و نتایجی گرفتن. از این قسمت که خارج میشیم، ابتدایشون میفرماد کسانی که در باب علم الهی حرف زدن، اختلافات فراوانی در این مسئله با یکدیگر پیدا کردن. بحث دقیق و ظریفیه، اقوال متعدد در طول تاریخ اندیشه انسانی پدید آمده، تا جایی که برخی ها اساسا منکر علم باری تعالی از ریشه شدن، گفتن باری تعالی علم به علم نداره. حالا چندان روشن نیست نگاهشون و دیدگاهشون چی بوده. مثلا در جلد 6 صفحه 180 اونجا به بعض اقدمین نسبت میده که بعضی از اقدمین دیدگاهشون یه چنین چیزی بوده. حالا مثلا علم ذات به ذات رو میخوان نفی بکنن، حتی یا نه، علم ذات به ذات رو قبول دارن، علم ماسوا رو نقد میخوان بکنن. خیلی واضح نیستش که چه چیزی میخواد گفته بشه. اما ما در بحث‌های قبلی، یعنی صفحه 285، یعنی فصل 9، اونجایی رو که صفات ذاتی مطرح شده بود، صفات ذاتی فصل 9، اقوالی در ارتباط با صفات ذاتی طرح شده، از جمله قول رابع و خامس. قول رابع که منسوب به معتزله است که قائل به نیابت، و قول در واقع پنجم که البته شماره نخورده توسط علامه، اونجا همون الهیات سلبی که مطرح هست که خداوند اگه عالمه، یعنی نه اینکه میخوایم چیزی براش ثابت بکنیم، میخوایم بگیم جاهل نیست. این دست از اقوال هم میتواند به معنای نفی علم از ذات باری تعالی تلقی بشه. توجه که این در میان اندیشوران اسلامی خودمون میتوانیم کسان رو پیدا بکنیم که به نحوی بگیم اینها معتقد به علم حق تعالی نیستن. ولی حالا این که صدر متعلم بعض از اقدمین نسبت داده، اونا منظورشون چی بوده از این که باری تعالی علم نداره، مطلقا دیگه حتی علم ذات به ذات هم میخواد نفی بشه، خب این باید عبارتها و گفتهاشون معلوم باشه که به چه نحو سخن گفتن و منظورشون چیه. خب از این مرحله که ما بگذریم، ببینید من این قسمت از عبارت رو بخونیم. ولی الباحثین فی علمه تعالی اختلاف کثیر، کسانی که در باب علم الهی مطالعه میکنن اختلافات فراوان پیدا کردن، تا جایی که حتی انکرهو بعضهم من اصله، برخی از این بحث کننده ها علم باری تعالی رو از ریشه منکر شدن، از ریشه منکر شدن. خب عرض کردم در جلد 6 صفحه 180 به بعض اقدمین نسبت میده، ولی قول 4 و 5 از همین فصل 9 که گذشتم میتواند مصداق برای این باشه. یادست دیگه اینجا نوشتم، نمیدونم برای چی بود و مراجعه نکردم الان، که جلد 3 اشارات زارن از همین 4 جلدی ها صفحه 283. حالا در صورت الله میفرماد که خب این نگاه که قابل پذیرش نیست، چون ما برهان داریم بر این که ذات باری تعالی علم داره. همین بحثایی که قبلا گذروندیم، مثلا از باب صرف الوجود که همه کمالات باید داشته باشه، اینکه علت ما سوا هست، علت در پدید آوردن معالیل باید علم به معالیل داشته باشه و همانندها اینها. ما برهان داریم که باری تعالی به حسب ذات باید علم داشته باشه. و هو محجوجون به مقام علی ذلک من البرهان، یعنی حجت بر علیهش وجود داره به واسطه براهین روی که در این بحث موجوده. و ما همه صفات کمالی، از جمله یکی از برترین صفات کمالی که علم هستش، رو باید برای حق تعالی ثابت بدونیم. خب از این قسمت به بعد ایشون میفرماد اونایی رو که ثابت میدونن علم رو برای حق تعالی، دیدگاه ها و نگاه های متعددی ابراز کردن غیر از اون نگاهی که مطلوب نظر خود ایشون هست، همون فرمایش صدرا و خود علامه که اول توضیح داد. مضاف بر اون ایشون میفرماد دیدگاه های دیگر که مثبت علم هستن، این للمثبتین که میاره یعنی بالاخره علم رو برای باری تعالی قبول کردن، اما چه مقدار، چه میزان، چه جوری، خب اختلافاتی است که درش هست. و الا الان که ما داریم میخونیم هر یک از اینها مثبت بخشی از علم هستن، نافی بخشی از علم هستن. این خودش حکایت میکنه که اون قبلی که الله فرمود من اصله، یعنی منکر علم مثلا اصله، یعنی هیچ علم باری تعالی نداشته باشه، این خب باید جستجو به نظر من بهترین مثال ها در میان همین متکلمین اسلامی میشه پیدا کرد، بنابر مبانی که دارن که اصلا منکر علم من اصله باشن. حالا در هر صورت از اقوالی رو که در اینجا مطرح شده، 10 قول رو الان ما پیش روی داریم، 10 قول مورد توجه قرار گرفته. اولین قول رو که صاحب اسفار در جلد 6 صفحه 179 این رو به بعض از اقدمین باز نسبت میده، این استش که باری تعالی علم ذات به ذات داره، به خودش عالمه، اما به ماسوای خودش عالم نیست. به ماسوای خودش عالم نیست. چطور به ماسوای خودش عالم نیست؟ حالا بیانی که در این قول هست اینه که ما سوای حق تعالی حادثن. اینا رو توجه فهمید بعد نکته ای عرض بکنیم. ما سوای باری تعالی اینها حادث هستن. اگر بخواد باری تعالی به اینا علم داشته باشه، یکی از 2 محذور لازم میاد. چون علم تابع معلومه، یعنی وقتی علم به چیزی هست باید اون شی هم باشه تا علم به او باشه. اگر باری تعالی بخواد به ماسوا که اینا حادث هستن علم داشته باشن، یکی از این 2 محذور پیش میاد. یا ما باید اشیای حادث رو حادث ندونیم، ازلی بدونیم، این از ازل بودن و خداوند به اینها عالم بود، خب این که با حادث بودنشون سازگاری نداره. یا این که باید بگیم در ذات باری تعالی که حقیقتیست ازلی و هیچ گونه حدوث درش راه نداره، به واسطه حدوث معلول علم او حادث میشه. این تا حالا علم نبود 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 و حالا که حادث پیش آمد او هم علم بهش پیدا کرد، یعنی علم حادث در او معنا بکنیم. و الا که بخوایم علم ازلی برای باری تعالی نسبت به حادثات در نظر بگیریم، این مشکل داره. این منجر میشه به اینکه ما این حادث ها را ازلی بدونیم. اگر میخواید از این ور محکم نگه دارید که این حادث ها حادث باشن، طبیعتا علم باری تعالی باید حادث باشه. این علم باری تعالی به ما سوا که اینا حادث هستن باید چی باشه؟ حادث باشه. بله؟ نه دیگه، الان این بحث نیستش که قبل از، یعنی بله اگر منظورتون از علم بعد از ایجاد یعنی علم فعلی منظور باشه که از مقام ذات بیرون باشه، خب بله اون مشکلی به وجود نمیاد. یعنی علم به حسب مقام ذات، علم به حسب مقام ذات، یعنی علم قبل از ایجاد. الان ببین محل بحث راجع به علم باری تعالی است. ببینیم اولا علم داره اصلا؟ درسته؟ بعضی گفتن اصلا خدا من علم نداره، هیچ علم نداره، به خودش هم علم نداره. درسته؟ حالا که علم داره تا چه میزان علم داره؟ بعضی گفتن فقط به خودش علم داره، به هیچ دیگه علم نداره. بعضی گفتن به غیر علم داره. اونایی که گفتن به غیر علم داره، بعضی گفتن هم قبل از ایجاد علم داره هم بعد از ایجاد علم داره. بعضی گفتن نه فقط بعد از ایجاد علم داره. بعضی گفتن نه فقط قبل از ایجاد علم داره. یعنی حوزه نزاع گستره علم باری تعالی است. الان ایشون میخواد بگه فقط علم ذات به ذات هست. اصلا علم به ماسوا هیچ نداره، نه در مقام ذات نه در ماسوا. توجه کردید؟ نه در مقام ذات علم به ماسوا داره، نه در مقام بعد از ایجاد علم به ماسوا داره. طبیعتاً بله محاله. چرا محاله؟ میگه بخاطر اینکه وقتی انسان علم به چیزی پیدا میکنه، اون چیز اگر حادث باشه، خب شیء ازلی چجوری میخواد بهش علم پیدا بکنه؟ یا باید او ازلی بشه یا باید علم این در واقع عالم حادث باشه. یعنی به خاطر هماهنگی عالم و معلوم، علم و معلوم، چون این حرفی رو زده. این قولی که الان ما مطرح کردیم چی میخواد بگه؟ آیا میخواد بگه یعنی تمام ماسوا الله حادثن چنانچه بسیاری از متکلمین ما قائل هستن؟ آیا تمام ماسوا الله حادث هستن و علم به ماسوا چون همشون حادثن امکان پذیر نیست؟ یا میخواد به واسطه این تعلیلی که میاره اون وقت مدعاش رو مقید بکنه، بگه فقط علم باری تعالی به حادثه ها دچار مشکل هست، ولی اگر ما معالیل قدیم داشته باشیم، یعنی تا جایی که خدا هست او هم معلول خدا باشه، اگه اینجور باشه ایرادی نداره که باری تعالی بخواد بهش علم داشته باشه. حالا توضیحی که در این کلام نیومده که حالا مثلا در قبل از ایجاد، بعد از ایجاد، مشکلی که ذهن ایشون رو مشغول کرده به حسب این مقدار که نقل شده این است که با حدوث سازگاری نداره. آیا ایشون معالیل مثلا فرض کنید غیر حادث رو قبول میکنه؟ اگه قبول داشته باشه طبیعتا مشکلی برای باری تعالی در علم به اونها نباید داشته باشه این شخص، یا ما خود بگه نه کل ما سوا الله همه حادث هستن، طبیعتا باری تعالی فقط به خودش علم داره و به کل ما سوا چون حادث هستن علم نداره. این اصل نگاهی است که الان به عنوان نگاه اول مورد توجه قرار گرفته. حالا در مقام نقد وقتی علامه که وارد میشه دو تا نقد بیم قول داره. یکی اینه که ببینید این که باری تعالی که یک حقیقت ازلی هستش در ازل علم به معلول بخواد داشته باشه، لازمش ازلی بودن معلول نیست. یعنی لازم نیستش که معلول با اون وجود خاص معلولیش در ازل متحقق باشه تا باری تعالی بهش علم داشته باشه. میتونه به گونه دیگری متحقق باشه در ازل، در ازل به گونه دیگری متحقق باشه، علم باری تعالی به او هم معنا پیدا بکنه. و اون چی هستش؟ همون بحث هستش که ما در قول خودمون تقریر کردیم. چون باری تعالی علت است برای ما سوا، علت باید حقیقت معلول رو به نوع اعلی و اشرف داشته باشه به عنوان حیثیت‌های اندماجی در خودش. درسته؟ پس بنابراین علم به خودش مستلزم علم به تمام کمالات ذاتی خودش است و علم به کمال ذاتی به یک نوع علم به همون معالیل هست. پس بنابراین ضرورتاً ایجاب نمی کنه که حالا اگه مثلا دیدگاه مشارم بگیم بازم همین جوره، بالاخره این معالیل به گونه ای در حضرت علمیه پروردگار تحقق دارن، لازم نیست خودشون اونجا باشن، یا به نحو علم حصولی یا به نحو معلوم حضوری به عنوان این که حیثیت‌های اندماجی پروردگار هستن، خداوند به اونها عالم است قبل از ایجاد در ازل در مقام ذات خودش. اما این معنیش این نیستش که تمام حادثات قدیم باشن و همراه باری تعالی به وجود شخصی خاص خودشون متحقق و موجود باشن. این یک اشکالی است که علامه میکنه. اشکال دومی که علامه به این بحث میگیره این استش که ظاهرا مبنای این قول اینه که علم حضوری اختصاص به علم ذات به ذات داره. خیلی ها این معتقد هستن، همین الان هم خیلی ها معتقدن که علم حضوری فقط علم ذات به ذاته. علم به غیر حتما باید در قالب علم حصولی صورت بگیره و علم حصولی هم تابع معلوم هست. یعنی اگر علم حصولی یک علم انفعالی، حالا بنابر بیانی که داره پیش میاد انفعالی، این شی باید باشه تا علم حصولی مطرح بشه. خب چون اینجوریه پس این قائل طبیعتا باید همین حرف رو بزنه، به خاطر اینکه علم حضوری که علم ذات به ذات است، خواهشون هم که گفته ذات باری تعالی از باب علم حضوری به خودش عالمه. اما اگر به ماسوا بخواد عالم باشه این حتما باید علم حصولی باشه. علم حصولی که میخواد باشه علم حصولی تابع معلوم استش، معلوم که در ازل موجود نیست. پس بنابراین خداوند به ماسوا علم نداره. علامه میفرماد در حالی که این مبانی هم اگر مد نظر این قائلین باشه این مبانی هم درست نیست. حالا علامه یک بخشش رو مورد توجه قرار داده و اون است که کی گفته که علم حضوری فقط منحصر است به علم ذات به ذات؟ ما در بحث‌های پیشین مسئله رو مطرح کردیم که علم حضوری دارش اوسعه. علم ذات به ذات هست، علم علت به معلول است، علم معلول به علت هست، علم معلول به معلول دیگر است، البته به ترتیب خاصی میتونه اینجاها علم حصولی مطرح بشه، ولی علم حضوری مختص علم ذات به ذات نیست. لذا میتواند به نحو علم حضوری به ماسوا علم داشته باشه. چرا؟ چون ماسوا معالیل او هستن، معالیل پیش او حاضر. این حداقل شما یه فرض کنید قائلی که این قول اول رو دارید مطرح میکنید باید بپذیرید علم حضوری به ماسوا بعد از ایجاد به نحو حضوری را، چون ماسوا معلول او هستن و معلول پیش علت حاضره. یعنی حداقلش باید به این نحو قبول بکنید. چی؟ خیلی ها همین رو اصلا علم حضوری حتی به قوا رو هم قائل نیستن، همین الان هم بسیار همین حرف رو میزنن، فقط علم ذات به ذات. توجه کردید؟ همین الان طرفداران زیادی در مباحث معرفت شناسی داره که فقط علم ذات به ذات. بله بله بله، فقط علم ذات به ذات علم حضوریه، و الا از این حوزه که ما بگذریم، مثلا فرض کنید که علم به قوا باشه، علم به، خب ما در فضای در واقع حکمت اسلامیمون بنابر دیدگاه صدرا اینا تا حدودی جلو میاد، ولی باز هنوز به اندازه شیخ اشراق جلو نمیاد. توجه کردید؟ ولی اون روی که قدر متیقنه و خیلی ها روی این پافشاری کردن که همین هست، فقط علم ذات به ذاته، یعنی حضور معلوم در نزد عالم، اون وقتی هستش که یک حقیقت تجردی داشته باشیم به خودش بخواد عالم بشه. دیگه از این بخوایم جدا بشیم، اینا میگن که واسطه میخوره. و مشا تا نمیگم فقط چون مشا باز مثلا به برخی از قوا اینا حضوری میدونه، ولی از معاصرین، فلاسفه معاصر، فاضلای معاصر این رو خیلی اعتقاد دارن تو مباحث معرفت شناسی به نوع جدی از سوی برخی پیگیری میشه که فقط علم ذات به ذات هست، و الا مشا دایره علم ذات به ذات رو از علم دایره علم حضور رو از علم ذات به ذات تا حدودی به قوا اینا میبره. در حکمت متعالیه هنوز دارش وسیع‌تر شده، چون در حکمت متعالیه با این که ایشون قائل هستش که علم مادیات نمیشه، ولی به بدن خود انسان ایشون میگه که علم حضوری انسان داره، و شیخ اشراق هم که خب حضور جلوتر میبره. الان هم تو بیانات علامه و اینها هم که مباحثی مطرح شده میفرماد وللمثبتین مذاهب و شتا، برای کسانی که علم رو ثابت میدونن هم دیدگاه مختلفی هست. احدها ان الله تعالی علما بذاته دون معلولاتها، که پروردگار متعال علم به ذات داره ولی به معلولاتش علم نداره، علم ذات به ذات هست ولی علم به ماسوا نیست. لان ذات المتعالیه ازلیتون، چرا؟ به خاطر اینکه ذات متعالی ازلیه و کل معلول حادث، کل معلول حادث یعنی میخواد بگه همه معلول ها حادثه، یا میخواد بگه اون معالیلی که حادث هستن طبیعتا این مشکل وجود داره. الان واضح نیست، عبارت که علامه میپردازه یعنی ایشون قائله که همه معلول ها حادث هستن، طبیعتا وقتی حادث باشن این مشکل موجود هست، یا باید ما حادثات رو ازلی بکنیم، یا علم حدوثی برای ذات پروردگار باید تبیین بکنیم تا این تطابق علم و معلوم حاصل بشه. علامه میفرماد و فیه ان العلم بالمعلول یک، و فیه یک ان العلم بالمعلول فی الازل لا یستوجب کونه موجودا فی الازل به وجوده الخاص به، علم به معلول در ازل از نای خداوند مستوجب این نیستش که، موجب این نیستش که اون معلول موجود باشد در ظرف ازل به همون وجود اختصاصی خودش، نه به گونه های دیگه میتواند اونجا حضور داشته باشه و خداوند به او عالم بشه، حالا یا حضوری یا اصولی. یک. دو، الا انه مبنی علی انحصار العلم الحضوری فی علم الشیء بنفسه، علاوه بر اینکه این قول ظاهرا مبتنی باشه بر اینکه علم حضوری منحصر است در علم شیء به خودش. یک. دو، و ان ما دون ذالک حصولی تابع للمعلوم، و غیر از علم ذات به ذات علم به غیر مطلقا، حتی اگر مثلا معلولش باشه این علم حصولی است و تابع معلومه، و لذا شما گفتید که باری تعالی به خودش عالم است، به ماسوا نمیتونه عالم باشه چون ماسوا حادثه، و چون باید از باب علم حصولی بشه علم پیدا بکنه، علم حصولی تابع معلوم استش، مشکلات به وجود میاد. و هو ممنون به ما تقدم اثبات او فصل 11 از مرحله 11 از کتاب ما صفحه 259 من ان للعلت المجرده علما حضوریا بمعلول هل مجرد. خب از این که علت مجرده، چرا مجرده میگیم؟ اون به خاطر خاصیت علمه. للعلت المجرده علما حضوریا بمعلول هل مجرد، معلول اگه مجرد باشه معلوم حضوری علت مجرد هست، چون اگر مادی باشه مشکل وجود داره در اینکه معلوم عالم قرار بگیره. و بله، و قد قام البرهان الا ان الله تعالی، پس ما قبلا اثبات کردیم که علت علم حضوری به معلول داره، یعنی میخوام میگیم که علم حضوری منحصر به علم ذات به ذات نیست، دارش اوسع، خصوصا این مورد رو باید مورد توجه قرار بدیم که محل بحث ما میتونه باشه
که علت علم حضوری به معلول داره اگر مجرد باشه. و قد غام البرهان، اینجا میتونیم یک کمی حرفای اینایی بزنیم البته. و قد غام البرهان علی ان الله تعالی علما حضوریا به معلولاتی قبل الایجاد فی مرتبت الذات و علما حضوریا بها بعد الایجاد فی مرتبت المعلولات. ما برهان اقامه کردیم کجا؟ در تبیین قول صدر المتعلهین برهان اقامه کردیم که باری تعالی یه علم حضوری داره به معلولات خودش قبل از ایجاد در مرتبه ذات و یک علم حضوری داره به تمام معلولات بعد از ایجاد در مرتبه خود معلولات. پس علم حضوری انحصار نداره به علم ذات به ذات و بعد بقیه رو بخوایم علم حصولی از باب علم حصولی درست کنیم و بعد تبعیت درست کنیم و بعد مشکلات پدید بیاد. نه، علت به معلول خودش هم در مرتبه خودش هم در مرتبه معلول علم داره. باری تعالی به معلولات خودش هم در مرتبه خودش هم در مرتبه معلولات علم حضوری داره، لذا نباید مشکل پدید بیاد. خب اگر همینه میخواستم بگن دیگه این قول نمیگفتن دیگه، بازم اینم یک جور علم به ماسواست دیگه. ما همینه میخوام بگیم، اینه از این باب میتونستیم علم به ماسوا رو درست کنیم. چرا شما علم به ماسوا رو مطلقا نفی کردید؟ چرا علم ذات به ذات وقتی آیا علم حقایق اندماجی در ذات هم هست؟ یک سوال. آیا علم به قوای منفصل شده از ذات هم هست؟ دوتا. علم به مراحل پایین‌تر هست، همینجور میریم تا پایین. وقتی کسی میگه علم ذات به ذات، خب اون تقریبا باید این پرسش پاسخ بده حقایق اندماجی در ذات چی؟ آیا به اونم معلومه؟ پس تکثیر پیدا کرد دایره علم حضوری. یعنی چی؟ علم بعد از ایجاد علم فعلی پروردگار است، صفات ذاتی حق تعالی نیست. توجه، یعنی ذات به حسب ذاتش کمال مطلق رو داره، علم به همه ماسوا و خودش و همش تمام شده. توجه فرمایید، اون علم فعلیه که حالا راجع به علم فعلی به حسب اون چیزی که در نهایی خوندیم طبیعتاً باید بگیم بعد از تحقق معلول از باب اضافه حق تعالی، یعنی عالم به معلوم، این نسبت پیدا میشه اگر علم فعلی رو اینجوری معنا بکنیم. مگه اینکه علم فعلی رو جور دیگه معنا بکنیم بازم قابل توضیح هست. این قول اول. و اما قول دومی که در اینجا مطرح شده منسوب است به افلاطون. حالا منسوب واقعا همینجوری باید گفت، چون خیلی واضح نیستش اینا بالا با یا تتبع بشه الان تتبع کرد یا نکرد، خیلی واضح نیست. بعیدم هستش که مثلا فرض کنید که مثل افلاطون و اینها بخوان فقط علم باری تعالی را اینجور بخوان توضیح بدن. حالا در هر صورت اون چی که منسوب به افلاطون هستش این هستش که علم باری تعالی به نحو تفصیلی به ماسوا تنها از راه مصله، تنها از راه مصله. خب طبیعتاً معنای این سخنی که حتی به این نویگران علامه نقل کرده اینه که افلاطون باید علم ذات به ذات رو قبول کنه، علم اجمالی ذات به ماسوا رو هم قبول کنه. در بعض علم تفصیلی ذات باری تعالی به ماسوا این تر رو ارائه کرده که علم تفصیلی باری تعالی به ماسوا از طریق مصل نوری صورت میگیره، ارباب انواع صورت میگیره. چرا؟ چون تمام حقایق انواعی که در عالم هستن تمام حقایقشون به نحو حالا اندماجی بگیم حصولی بگیم هرچی هستش در رب النوعشون متحققه و بار و اینا حقایق تجردی ثابت لایتغیر هستن. باری تعالی علم داره به این رب النوع، به این مثال نوری، مثال عقلی، و چون همه حقایق اون نوع در ضمن این متحقق هستش از این طریق علم تفصیلی به تمام زیر مجموعه های اون مثلا مثال نوری پیدا میکنه. این حالا بیان نیست که اندر به افلاطون نسبت داده میشه. بله دیگه الان بعد دیگه الان اشکال ایشون میخواد بعد اشکال میگیره. از ثانی مایون سبا الی افلاطون ان علمه تعالی التفصیلی هو. این یعنی چی؟ یعنی علم ذات به ذات رو که نباید قبول کنه، علم اجمالی به ماسوا رو در مقام ذات باید قبول بکنه، ولی علم تفصیلی به ماسوا رو منحصر کرده از طریق مصول. ان علمه تعالی التفصیلی هو العقول المجرده. این واو واو تفصیلیه، هو العقول المجرده و المصول الالهیه التي تجتمع فیها کمالات الانواع تفصیلا یعنی اون مصوری رو که اجتماع کرده کمالات هر نوعی، این تمام انواع زیر پر اون مصور به نوع تفصیلی در اونجا متحققه. علم وقتی باری تعالی به اون رب علم پیدا میکنه، یعنی به تفاصیل زیر مجموعه علم پیدا میکنه. خب ایشون میفرماد که اشکالی که میگیره این استش که شما علم تفصیلی به ما سوا رو برای حق تعالی منحصر کردید به بعد الایجاد در مقام صفات فعلیه. معناش این استش که به عنوان یکی از صفات ذاتی پروردگار علم تفصیلی به ما سوا رو مطرح نمی کنید یا قبول ندارید، در حالی رو که مبانی و ادله اقتضا می کند که باری تعالی همه یک کمالات رو داشته باشه، و این که علم تفصیلی به ما سوا باشه یک کمال بسیار برجسته و عالیه، پس بنابراین باید پیش از این علم تفصیلی باشه. فقط اینم نیست، حالا در عبارات بعدی باز پیش میاد، اصلا وقتی که یک علتی داره معالی رو پدید میاره، میشود در مرحله خودش علم تفصیلی به اونا نداشته باشه به یه نحو امکان؟ خب چطور میشه؟ یعنی اجمالا خصوصیات رو نمیدونه، همینجوری دست به کار میبره درست میکنه؟ کسی نمیشه، معنا نداره که. توجه کردید؟ حالا برای ما انسان ها هم همین جوریه، این در مراحل باطنی ما قطعا علم تفصیلی به تمام اون جزئیاتی که میخوایم انجام بدیم داریم، ولو اینکه التفات تفصیلی به اونا نباشه، التفات تفصیلی به علم تفصیلی نباشه. و الا وقتی ما یک روندی رو طی میکنیم، علت میاد یک کاری رو انجام میده، تا اون کاملا جزئی ترین امورش متشخص نباشه، مشخص و معلوم نباشه، نمیتونیم کار رو انجام بده. حالا اما از این را بیشتر پیش میریم، میگیم علم تفصیلی به ماسوا یک کماله، چطور میتواند ذات باری تعالی این کمال را نداشته باشه؟ ببینید میفرماد و فیه ان ذلک من العلم بعد الایجاد. این توضیحی که شما میدید یک نوع علم بعد از ایجاد، این من العلم اینه میخواد بگه، چون گونه های دیگری از علم بعد از ایجاد هم طرح شده، این یک نوع علم بعد از ایجاده. و هو فی مرتبه وجودات الممکنه، این در مرتبه وجودهای ممکنه معالیله. و انحصار و علمه تعالی التفصیلی بالاشیا فیها، منحصر دونستن علم حق تعالی، یعنی علم تفصیلی حق تعالی به اشیا فیها، یعنی در مرتبه وجودات ممکنه، یعنی بعد الایجاد، این یستلزم خلو و ذات المتعالی فی ذاتها عن الکمال العلمی. این مستلزم این استش که ذات باری تعالی در مرحله ذاتش از یک کمال علمی خالی باشه، در حالی که واوا وجود صرف لا یشز عنه کمال من الکمالات الوجودیه، این وجود صرف است. و لا یشز عنه غائب، نیست از او کمالی از کمالات وجودیه، نمیتونه کمالی از کمالات وجود، چون صرف الوجوده، حالا یا چون علت یا صرف الوجوده، پس همه کمالات رو باید داشته باشه. وقتی همه کمالات رو باید داشته باشه، طبیعتا یکی از کمالات علم تفصیلی به ماسوا هست. خب اینم قول دوم. و اما قول سوم که قول منسوب به فرفوریوسه، اگر اشتباه نکنم همین شاگرد فلوتین هست و رساله هایی داره، همین کتاب رساله‌ای که در باب اتحاد عقل و عاقل و معقول هست از ایشونه، که بر ابن سینا به شدت او رو مورد نکوهش قرار میده در باب اتحاد عقل و عاقل و معقول، اتحاد علم و عالم و معلوم. حالا این چی که اینجا نقل شده خیلی ناقصه، یعنی اصلا بعید به نظر میرسه که بخواد فرفوریوس این حرف رو بزنه، چون اصلا یک کمی بی ربطش خیلی، توجه کردید؟ حالا در هر صورت اون چی که اینجا نسبت داده شد اینی که علم باری تعالی به ماسوا از باب اتحاد عالم با معلومه. خب علامه هم در جا جواب میده، میگه که اینی که شما گفتید نحوه علم رو گزارش کردید، هیچ توضیحی نمیدید، بالاخره قبل از علم دارد ندارد، قبل از ایجاد علم داره بعد از ایجاد علم داره، چجوری هستش؟ شما اینا رو توضیح نمیدید. از سالس ما یونسب الی فرفوریوس یا فرفوریوس بعضیا، ان علمه تعالی بالاتحاد مع المعلوم، علم باری تعالی از باب اتحاد با معلومه. و فیه ان ذلک انما یکفی لبیان، ولی ما نحو نداره، ولی هم جناب استاد آقای فیاضی آورده، هم تو بدایه کلمه نحو اینجا اومده، خوبم هست. و فیه ان ذلک انما یکفی لبیان نحو تحقق العلم، اینی که شما میگید نحوه تحقق علم رو میگید. و ان ذلک بتاد العاقل مع المعقول، که علم حتما به واسطه اتحاد عالم با معلوم صورت میگیره. عاقل و معقول یک مثاله، ولی عالم با معلوم، مدرک با مدرک، هر جور، تو حسم همینه، تو خیالم همینه، تو عقلم همینه، همینجوری.
بحثش قبلا در مرحله 11 گذشت.
لا بالعروض کیفیت علم به شی به این معنی نیست که اون شی عارض بر مثلا عالم بشه یا صورتش عارض بشه و نحوهی مثلا از باب اضافه مثلا باشه، قول به اضافه که منصوب به فخر رازی بیناست.
ولا یکفی لبیان ثبوت العلم بالاشیا قبل الایجاد او بعده. این بیان کفایت نمی کند که بالاخره خداوند علم دارد به اشیا قبل از ایجاد یا بعد از ایجاد، اینا درش نیست. علاوه بر این چیز دیگه هم باید بهش اضافه بکنیم. پس علم ذات به ذات رو قبول داره، علم مواسوا به نحو اجمالی رو قبول داره، اینا دیگه. ار رابه میبینید که الان خیلی بالاجاله هم داره رد میشه. چهارمین قولی که در باب علم است و قول مهمیه، قول شیخ اشراق و متابعان شیخ اشراق هست. اینا اینطور قائلن، من این رو خوب توجه بفهم. اولا مراد از متابعان شیخ اشراق خود اسفار آخون صدر متین در جلد 6 صفحه 181 میگه کل محقق توسی و ابن کمونه والعلامه والعلامت شیرازی و محمد شهرزوری. همین اصلا کل محقق توسی این خودش خیلی مهمه که تابعان منظور یکیش محقق توسی. مراد از محقق توسی خواجه نصیر، توجه کردید؟ حالا یه پایان نامی هم یعنی دست من میشه دوایدش همه جاش نوشته شیخ توسی، شیخ توسی، خب شیخ توسی شیخ طایفه در فقه هست، خواجه توسی یا بگو محقق توسی، بالاخره اینطوری است. کل محقق توسی و ابن کمونه و علامه شیرازی و محمد شهرزوری. حالا در هر صورت این فرمان که اینها چه قول رو قائل شدن، این شیخ اشراق گفته و بقیه قبول کردن، یه مقدار تغییراتی هست مثلا در جناب محقق توسی، خواجه توسی یه مقداری تغییراتی کوچکی درش ایجاد کرده، ولی در هر صورت تقریبا همون حرفی هستش که جناب شیخ اشراق مطرح میکنه. و البته حرفی رو که شیخ اشراق الان داره طرح میکنه، یعنی الان از شیخ به شیخ اشراق داریم نسبت میدیم، ملا صدر اینطور میگه، این خواستم بگم ملا صدر اینطور میگه، ملا صدر میگه باری تعالی، این از نظر شیخ اشراق، ملا صدر میگه شیخ اشراق اینجور قائله، باری تعالی علم ذات به ذات داره، علم ذات به ذات داره، اما علم به ما سوا را هم به نحو اجمالی در مقام ذات نفع میکنه، هم به نحو تفصیلی در مقام ذات نفع میکنه. فقط علم تفصیلی به ما سوا بعد الایجاد، بعد الایجاد یعنی به نحو همون در حین ایجاد و به نحو علم حضوری باید تر بشه. این بعد الایجاد اینها یک دستاندازی ما تو فرسون مثل نهایه داریم که علوم فعلی یک معنا، یک نوع معنای خاص درش صورت میگیره. عرض کردم یک تکمیلی در فضاهای عرفانی راجع به این هست که علوم فعلی، علم فعلی یا تمام صفات فعلی در دو مرحله هستند. ولی تو بحثی که ما خوندیم بعد از ایجاد به معنی بعد از تحقق معلول صفات فعلی تر شد. حالا در هر صورت صدر متعلم میگه شیخ اشراق علم ذات به ذات رو قبول داره ولی علم اجمالی به ماسوا رو قبول نداره، علم تفصیلی به ماسوا در مقام ذات رو قبول نداره، فقط علم تفصیلی به ماسوا در مرحله ایجاد رو قبول داره به نحو علم حضوری. این همین که شی متحقق هم در دل تحقق پیدا کردن شی، اینجا علم حضوری علت است به معلول و این بیانی هستش که پیش از شیخ اشراق وجود نداشت. در مشا علم باری تعالی به ماسوا از طریق ارتسام صور در حضرت علمی معنا پیدا میکرد، علم فعلی به معنای علم حضوری در حین تحقق شی مطرح نبود و شیخ اشراق اینو مطرح کرد و خود صدر متعلی خیلی استقبال کرد از این دیدگاه، یعنی در این قسمت خیلی استقبال کرد. خب این که صدر متعلی میفرماد جناب شیخ اشراق علم اجمالی حق تعالی به ماسوا رو در موتن ذات قبول نداره، همونجا یک پاورقی حاجی داره نمیپذیره این بیان صدر متعلی رو که شیخ اشراق علم اجمالی به ماسوا در مقام ذات رو قبول نکنه. تو همون حاشیه حاجی میگه اصلا اتفاقی کل حکماست و اینم قابل استفاده و درسته، یعنی با مبانی باید همینجور باشه، نه تنها باری تعالی علم ذات به ذات داره بلکه علم اجمالی به ماسوا در مقام ذات داره. این مشکل ایجاد نمیکنه. اونایی که فکر میکردن مشکل ایجاد میکنه، به نظر اونایی که فکر میکنن مشکل ایجاد میکنه، چه چیزی، چه علمی مشکل ایجاد میکنه؟ علم تفصیلی به ماسوا است که میگن موجب کثرت ذات میشه،
این رو دچار اشکال میدونن، نه علم اجمالی به ماستوا. خب این حاشیه است که حاجی میزنه. الان علامه تبعیت از حاجی میکنه، یعنی میگه شیخ اشراق و متابعانش علم اجمالی به ماستوا در مقام ذات رو قبول دارن. توجه کردید؟ ولی ملا صدر را استشهادش به یک متنی از متارهات، یعنی دیگه نمیخوام تفصیل آوردیم، به یک متنی از متارهاته که در اونجا عبارت به گونه ایست، من نگاه کردم سابق، عبارت به گونه ایست که ظهور این عبارت نفی علم اجمالی به ماستوا هم هست. ولی خب فقط اون عبارت که نیست، عبارتهای دیگری شیخ اشراق داره، مبانی داره، اینا نمیشه که ما بگیم که ایشون علم اجمالی به ماستوا هم چیکار میکنه؟ نفی میکنه. نه من یادم نیست چه سفی. خیلی خب، این قولی هستش که الان مطرح میشه. اصل قول رو بخونم تا ببینیم که نقدهایی که بهش میخوایم وارد بکنیم چیه. الرابع، یعنی قول چهار رو، ما ینسب الی شیخ الاشراق و تبعه جمع ممن بعده من المحققین، متابعت کردن شیخ اشراق رو کسانی که بعد از او بودن از محققین، یعنی لفظ محقق مهم، یعنی بزرگانی پیروی کردن از شیخ اشراق. خب ایشون چی میگه؟ ان الاشیاء اما من المجردات والمادیات، که یک بخش از اشکال ما و اشکال صدر و اشکال الان به همین بخشه. اشیاء یعنی معالیل، خواه مجرد باشن خواه مادی باشن، حاضرتون به وجود حل عینی له تعالی، اصلا به وجود عینی خودشون نه به حسب صورشون، خودشون پیش حق تعالی حاضرن. غیر غائبتن ولا محجوبتن ان، غائب نیست محجوب نیست پیش باری تعالی. و هو علمه تفصیلی بالاشیا بعد الایجاد، این علم تفصیلی اشراقی خود، علم تفصیلی اشراقی حضوری به همه اشیا هست که حتی تا به مادیات هم کشیده میشه. و هو علمه تفصیلی بالاشیا بعد الایجاد، بنابر مبانی خود شیخ اشراق، چون ایشون مادیات رو ظلمت محض میدونه، میتونست یک دستاندازهایی برای خودش ایجاد بکنه و بعد بحث رو پیش ببره، که اتفاقا شاید همین زمینه ها رو آماده کرد برای جناب صدر متعلهین، که صدر متعلهین میگه علم حضوری به مادیات، اصلا علم به مادیات میسور نیست، چون اونا ظلمت محضن. به نظر میرسی خود صدر حتی این تعبیرات هم داره، اینا ظلمت محضن، پیش خودشون حاضر نیستن، چجوری پیش دیگران حاضر باشن؟ حتما باید به وجود نوریشون پیش عالم حاضر باشه. وجود نوریش چیه؟ وجود مثالی و وجود عقلی، نه وجود مادیش. ولی خود شیخ اشراق اینجوری نگفته، خود شیخ اشراق با اینکه نور و ظلمت درست کرد و اونجا رو ظلمت در نظر میگیره، میگه نور میتونه اشراق داشته بشه به ظلمت. ظلمت به خودش عالم نیست، به دیگران عالم نیست، ولی نور میتواند به ظلمت آگاه باشه. غیر غایبتن ولا محجوبتن ان، و هو علمه تفصیلی بالاشیا بعد الایجاد، و این علم تفصیلی به اشیا بعد از ایجاد. فلهو تعالی، ببینید این که علامه عنایت به خرج داره میگه، به خاطر این هستش، به خاطر همون بیانی است که ملا صدرا داره. فلهو تعالی علم اجمالی بها به تبع علمی به ذاته، این هم علم ذات به ذات داره، به تبع علم ذات به ذات علم اجمالی به معلولات هم داره، ولی علم تفصیلی نیست. دو تا اشکال علامه به جناب شیخ اشراق و متابعانش میگیره. یکی این که اولا شما میگیری علم حضوری پروردگار به ماسوا هم در مجردات هم در مادیات، نه، مادیات بر اساس موانعی که صدر المتعلین توضیح داده نمیتواند معلوم هیچ عالمی قرار بگیره، اصلا این نقص از طرف معلومه نه عالم. معلوم وضعیتی داره که نمیتواند پیش عالم حاضر باشه، به هیچ روی نمیتونه حاضر باشه. پس بنابراین این که شما گفتی علم حضوری به همه معالیل، این درست نیست. این یک اشکال. اشکال دومی که مطرح میشه اینه که شما علم تفصیلی به ماسوا رو منحصر کردید در چی؟ در بعد الایجاد. خب علم تفصیلی به ماسوا یک حقیقت کمالیه، چطور ذات باری تعالی که همه کمالات رو داره این کمال رو شما ازش تهی میکنید؟ طبیعتا اونایی که منکر هستن میگن چی میگن؟ اونایی که قبول ندارن میگن که علم تفصیلی به ماسوا خودش محال هستش که در ذات باری تعالی تحقق پیدا بکنه، چون موجب تکثر در ذات میشه. بله، بعد مثل صدر متعینا برمیگردن میگن نه، اصل علم تفصیلی کمال هستش که قبول دارید؟ میگم بله. شما میگید یک نقصی به وجود میاد در ذات باری تعالی، یعنی تکثر به وجود میاد و ذات باری تعالی این فضا رو نداره که این تکثر درش مطرح بشه. نه، ما علم تفصیلی با محتوا رو جوری مطرح میکنیم که هیچ گونه تکثری در ذات حق تعالی ایجاد نکنه، همون حقایق اندماجی. بس هیچ گونه تکثری ایجاد نکرد. بس اولا کمال علم تفصیلی محتوا کسی نمیتونه منکر کمال بودنش بشه. ثانیا هیچ مانعی نداره. با توجه به این زمینه چرا دارید شما از ذات باری تعالی او رو نفیش میکنید؟ ببینید و فیه دو تا اشکال. اولا ان قوله به حضور المادیات له تعالی ممنوعان، این که میگید مادیات هم معلوم حضوری پروردگار هستش، این ممنوعه. فالمادیت لا تجامع الحضور، مادی بودن نمیسازد با حضور در نزد خودش و در نزد دیگران. و میدونید علم اصلا یعنی حضور شیئن انده شیئن. الان ما بوین فی مباحث العاقل و المعقول، فصل اول از مرحله 11 صفحه 237. و ثانیاً ان غسر العلم تفصیلی بالاشیا فی مرتبت وجوداتها، این فی مرتبه متعلق به اون غسره. و ثانیاً محصور کردن علم تفصیلی به اشیا فقط در مرتبه وجودات این اشیا، یعنی بعد از ایجاد، یوجب و خلو و ذات المتعالیت الفیا. این عبارت دقت کنید، یک دقت خوبی به کار برده، گرچه خوب بود یک کمی مفصل ترش میکرد. یوجب و خلو و ذات المتعالیت الفیازت لکل کمال تفصیلی فی الاشیا ان تفصیلها. اگه اون بعدی رو نمی آورد، ما میتونستیم یک نقطه خیلی خوبی از این بحث استفاده کنیم. این که شما منحصر کردید علم تفصیلی به اشیا را در مرتبه وجودات اشیا، این موجب خالی شدن ذات متعالی که فیاض علت تو اینجا نهفته، که فیاض همه کمالات تفصیلی، همه کمالات تفصیلی در اشیا هستش، اونی رو که فیاض این کمالات تفصیلی در اشیا هستش باید خالی باشه از تفصیل این اشیا. این یعنی مطابق نظام علیت ها. مطابق نظام علیت چطور میتواند مفصلاتی ایجاد بکند با اینکه پیشتر به این تفصیلات علم ندارد؟ توجه کردید؟ بله. این عبارت بعدی ممکنه که این رو به ذهن بزنه که این همون تو همون فضای این هستش که باری تعالی وجود صرف است و همه کمالات باید داشته باشه، و هی در حالی رو که باری تعالی وجود صرف و جامع لکل کمال وجودی به نحو اعلا و اشرف، در حالی که اون وجود صرفی هستش که همه کمالات وجودی رو باید به نحو برتر داشته باشه، پس باید علم تفصیلی به ماسوا هم در محل ذات داشته باشه. دقت کنید تو این نوسان دو تا علت برای این، دو تا دلیل برای این بحث آورده شده. اینکه علت است برای تفصیلات، پس باید تفصیلات در خودش بدونه. دوم اینکه اون وجود صرف است و همه کمالات رو باید داشته باشه، یک کمال علم تفصیلی به ماسوا است، پس باید داشته باشه. من و سلامش میگم، بعد خدمتتون هستم. و السلام علیکم و رحمت الله. الله خدمتتون هست. حالا ماده هست، البته ماده نداره. ماده نداره چیزی بس خلق کنه. اشکال نداره. ماده میتونه به گونه‌ای حضور داشته باشه، نه به نحو مادیتش. ما گفتیم به یک نوع تفسیر، مثلا لاقل به نحو علم حصولی به او عالم باشه. توجه کردی؟ یک نوع این مفصلات رو علم داشته باشه. مثلا اون ماده رو به نحو تجرد مثالیش علم داشته باشه که دیگه تمام ریزگاری‌ها رو بدونه، یا حداقل به نحو عقلی علم داشته باشه، تمام ریزگاری‌ها رو به نحو عقلی بدونه. یعنی اون چیزی رو که تو اینجا رو مولاست رو گفته، ولی مبانی سازگار نیست، چون مبانی خودش میگه که مبانیش میگه اصلا چیزای مادی نمیتونه حضور داشته باشه پیش عالم. ولی اون که دلیل نمیشه خواهد جسم از حدوثه، اون موقع که علم نداره، که موقع هیچ قوه محضه، یعنی علم بالقوهی عقل حیولانی علم نداره. به تحریف که رشد میکنه و قوی میشه حالا که میخواد علم پیدا بکنه، حالا کار به اون ندارم. نه، یعنی یه مرتبهش جسمانیه. توجه کردی؟ یه مرتبهش جسمانی. کجا کدوم سوال رو دارید مطرح میکنید؟ ببینید الان بحث ما چیه؟ مادیات مفصل. اگر علت میخواد مادیات رو بیافرینه، باید به مفصلاتش علم داشته باشه. ضرورتا لازم نیست که علم مادی داشته باشه، که باید به مفصلاتش عالم باشه در قالب مثالی، در قالب عقلی. درسته؟ مثلا نفس ما در قالب مثالی و عقلی به بدن ما چی داره؟ علم داره. من میخوام بگم ملا صدرا تو بحث خصوص بدن از این جلوتر رفته. توجه کردی؟
ولی اون جسمانیتش به ما و جسم ازش خالی بود.
نه چرا جسمانیت به عنوان جسمانیت تو مراحل بالا معنا داره؟ توجه کردی؟ تو مراحل اینی مثلا فرض کنیم مثلا در مشا وقتی علم حصولی به ماسوا قائله چی میگه؟ میگه این شخص که میاد با این شخص ازدواج میکنه و بعد این بچه به دنیا میاد، این مواد با هم دیگه قاطی میشن، تمام اینا به نحو حصولی در اونجا هست. لذا ما این ایراد رو به مشا نمیگیم، میگیم شما علم تفصیلی به همه اشیاء حتی ریزترین مادیات را قبل از ایجاد قبول کردید، لذا میتونه بر اساس اون علمی که داره حالا ایجادش کنه. توجه کردید؟ اونی که شما میگید علم حضوریه به اونه، اون رو الان ما نمیخوایم بگیم. مشکل واسه اینه که آیا علم تفصیلی به یک چیزی باید داشته باشه تا اون رو ایجاد کنه؟ علم تفصیلی به عین احکام کان میخواد که مادی باشه، میخواد که چی باشه، مثالی باشه، میخواد عقلی باشه، یک جوری شما اصلا علم تفصیلی به معلول رو میخواید بردارید و بعد بگید این شی علت اونه، این چطور میشه؟ بس اینجا هست. در این کشف تفصیلیش نداره دیگه. نه آب نمیدونم حالا تو ذهنشون چی بود اینا که ممکنه بگیم از ناخودآگاه و کلمات و اینها، ولی اونا اصلا تصویر نداشتن، میگفتن وقتی وجود بسیطه درسته دیگه هیچ گونه کسرات اینجا متحقق نیست، پس تفاصیل معلوم نیست، ولی از باب این که بالاخره این ذات علت ما سوا هست و به نحوی باید، حالا ما اینا رو توضیح اضافه میکنیم، علم به ذات علت چون معالیل از اونجا تراوش پیدا کردن به گونه علم معلول ها هست و این نه علم به تفاصیل معلول ها، علم معلول ها در بستر بسیط. در واقع اونا تفصیل تحلیل و تصویری ندارن از کیفیت حضور کسرات در ذات باری تعالی. فاجعه کردی؟ میتونیم با مبانی، ما از همین مبانی شروع میکنیم اینا رو قانعشون میکنیم دیگه، میگه نگاه کنید این مبنا رو شما دارید یا نداره، علت ماسوا هست یا نیست. خب اگه علت ماسوا هستش باید همه اونا رو در خودش داشته باشه، نه اگه همه اونا رو خود در خودش داشته باشه چی جوری همه اونا رو در خودش داره؟ هی توضیح میدی
اینا چی؟
تا اینجا که بحثی نیست،
یعنی همین مبنا را که اجمالی دارم
نه فقط این مقدار کافی نیست، این یک طرف قضیه است. طرف دیگر اینه که ما به سعادت ذاتی باری تعالی رو با جوری معنا بکنیم که با کثرت تفاصیل سازگاری داشته باشه، اونا این رو قبول ندارن. همین الان هم کسانی رو که ذات باری تعالی رو خالی از همه کثرات میدونن، حتی همین معانی که ما میگیم، اینا میگن علم اجمالی به ما سوا هست از باب اینکه علم به علت هست بلاخره، ولی ما حساس میشیم میگیم یعنی چی علم اجمالی به ما سوا هست؟ یعنی چی؟ چه اتفاقی میافته اینجا؟ هی همون رو میشورونیم میگیم بابا این علم اجمالی در این کشف تفصیلیه، این در کشف تفصیلیه، یعنی این بعد از این هستش که بحث به این نحو پی
گیرد. این علم فعلی که فرض میکنید دو مرتبه داره یعنی چی؟
گفتین
علم فعلی رو
باید در فضای فلسفه، یعنی اینجایی که ما میخونیم معمولا به نوع اضافی معنا میشه، اضافی مقولی، یعنی رازق، مرزوق، رزق، که لذا گفته شده که این صفات فعلی معلول حتی مرزوق هم هست، معلول معلوم هم هست، معلول مثلا مخلوق هم هست، این باید باشه، اون باید باشه، این تولید بشه، این نسبت ایجاد بشه، یه چنین تصویری تقریبا وجود داره. اما در عرفان این رو منکر نمیشن، این سر جای خودشه در فضای به نظرم باید قبول بکنن این، ولی توضیحش نیومده. در عرفان ما یک اسماء فعلی که از باب اضافه اشراقی باشه داریم
تو همه مثلا
تو همه چیزها، بله تو همه چیزها، یعنی در همه اصل وجودشون، خصوصیاتشون، ویژگیاشون، در همه چیزها اصلا از اون طرف میاد و ما اصلا در نگاه دقیق به این شکل نداریم. توجه کردید؟ به این شکل که مثلا ما تلقی بکنیم نیست، ما در واقع باید بگیم، حالا این هم خودش محل تأمله که آیا این تصویری که میکنیم به طور کل اون تصویر از صفات فعلی رو ابطال میکنه یا نه، اون هم سر جا خودش هست. ولی این یکی قطعیه. این من عرض کردم مثل چی میمونه؟ میمونه که ما بگیم و به اسمای کلتی ملعت ارکان کل شی، این به اسما جلوتر از اون اشیاست.
این اسما بیان تو اشیا،
آره اشیا بیان، اون اشیا لوازم این اسما هستن. اینا رو میگیم اسمای فعلی. این اصلا در عرفان به این میگن بیشتر اسمای فعلی.
به
این اضافه های اشراقی، به این نسب اشراقی که همین طیف اسماست، همون ظهور، همون نفس رحمانیه و موجب پدید آمدن مظاهر و حقایق میشه.
این دوتا چجور هم جمع میشن؟ اگه این تصویر رو بکنیم چرا باید رو نگه داریم؟
همین مثلا یه وقتی ما اینجور تصویر میکنیم، میگیم اون لوازم اشیا این رو اون وقتی که شما مغایر با خود نسبت گرفتید، خب میتونید به نحو مقولی کار رو ببندید، چون میدونید که ماهیت و وجود به یک نحو متغایر هستن گرچه از یک جده. این این بس کلا در اضافه اشراقی مطرح هست همه جا. اونی رو که ما در اضافه اشراقی میخواییم نفیش بکنیم این است که فکر نکن یه چیزی اونور وایستاده و ما داریم چیزی بهش میدیم. ولی اضافه اشراقی حالا تو فضای دقیق ها، یعنی بعد از اینکه ادبیات شست و رفته شد و ما همه بحث ها رو پیریزی کردیم، میتونیم بگیم بسترساز اضافه مقولی هست. توجه کردید؟
آره.
اون لوازمش اگه در نظر بگیریم با اون روی که مبدأ هستش، بعد ما بخوایم یک نسبتی بین این دوتا تولید بکنیم، این بعد از اون به وجود میاد، یعنی اون موجودی که شکل میگیره. ولی ما خیلی باید با احتیاط این حرفه. چرا؟ چون این در فلسفه های قبل یک نوع برداشت خاص ازش میشد، اضافه مقولی. ما بعد از اینکه اضافه اشراقی رو توضیح دادیم، حالا میتوانیم، حالا ممکنه کسی بگه نه دیگه احتیاج نیست، معنی نداره اینا، این عین اون دیگه است، این نفاد او چیزی غیر از اون نیست. خب میتونه کسی این حرف بزنه، پس دیگه صفات فعلی به معنی انتزاعی اونها دیگه برداشته میشه، مقولی دیگه واقعیت نداره، ممکن تو ذهن بگیم شکل میگیره. توجه کردید؟ ممکنه بگیم به حسب ذهن، ذهن بعدی مثلا اینا یک نوع استقلالی لازم میکنه و بعد نسبتی میسنجه. ولی اگه ما تو فضای دقیق بیاندیشیم، نمیگم قاطعان، ولی که ممکنه که تصویر بشه نسبت های اضافی، این هیئت حاصله بین این شی و اون بشه تصویر بشه، ممکنه.
این بعدیت پس در نتیجه دقیقاً چه معنی میده؟ علم بعد ایجاد با این دو تفسیر؟
علم بعد از ایجاد، یه وقتی شما میگید علم بعد از ایجاد، یعنی در واقع باید بگید علم پس از مقام ذات، اینجور باید توضیح بدید. چون بعد از ایجاد زود تداعی چی رو میکنه؟ به نحو اضافه مقولی رو میکنه. یعنی شما ایجاد بکن، اون تمام شد، دو طرف واضح شد، حالا عالم و معلوم دو طرف میشه. ولی ما نباید بعد از ایجاد میگیم با توضیح بدیم، یعنی بعد از ذات باری تعالی.
بعد یعنی الان عالم کیه؟ عالم با ذاته؟
باز خداونده،
باز ذاته.
بله عالم خدا در اونم خداونده، در حد اون اضافه مقولی هم عالم خداونده، منتها عالم خداوند است به معنای نسبتی که خارج از ذاتش ایجاد میشه.
اما تو این فضا چی؟
تو این فضا ما میگیم چی؟ تو این فضا ما میگیم در واقع باری تعالی، این علمی که باری تعالی پیدا میکنه در همون طیف ایجاد داره صورت میگیره، طیف ایجاد داره صورت میگیره، یعنی یک حقیقت چندین جهت داره. شیخش هم همینجور تصویر داره، یعنی همون لحظه‌ای که ایجاد، همون لحظه ایجاد علمه، نه بعد از ایجاد. همین توجه ایجادی که پیدا میکنه در دلش توجه علمی است، در دلش توجه رزقی است، در دلش توجه، انواع توجهات تو همین جا هست. یعنی اون اسم ترکیبی که شکل میگیره، در اون دل اسم ترکیبی تمام این جهات نهفته شده است. توجه کردید به این شکله؟ و البته این هیچ گونه فاصله ای با خود شی از یک جهتی نداره. حقیقت شی همین نسبته، همین نسبت است که، ولی بله نسبت محدوده، مثل همون نسبتی که بین وجود و ماهیت ما ایجاد است.
بعد و بعد دقیقاً بگیم یه کلمه‌ای به کار،
یعنی در واقع ما باید بگیم که صفات فعلی علت موجودات هست، نه موجودات علت صفات فعلی باشه. معمولا تو تقریرهایی که از صفات فعلی میشه، صفات فعلی متقوم است بر طرف این اضافه مقولیه. اصلا تصریح علامه بود که چی؟ این معلول اونه. صفات فعلی رو گفته بود معلول معلول هست، معلول معلول پروردگاره. تصریح عبارت علامه بود در صفحه
میفرمایید. بله، از فصل نهم از کتاب ما صفحه 286 سطر اول و دوم تصریح به این معنا داره که این صفات فعلی است، منتزه از مقام فعله، نمیتونه در واقع به گونه دیگر باره که بحث به اونجا که تذکیر شده، چون بعد از معلوله.
اینطوری فرمود اگه که به نحوه اضافه معقولی رو نپذیریم وقت باید بگیم و ذهنی صرف
هم. آره، در ذهن شکل میگیره، ولی اضافه معقولی که حقیقت خارجی داشته باشه نیست. ولی اون نحو که در فضایی که اول عرض کردیم این اسماء فعلی رو به نحو اضافه اشراقی معنا بکنیم، این متقدم و یا این بگو یا متقدم بر معلوله، نه اینکه موجود بگیم بهتر معلول موجود مثل انسان مثلا حیوان درخت اینها به این شکل، این اوست، متقدم بر اوست، منتزه از او نیست، اتفاقا موجودات منتزه از او هستند. ولی تو صفات فعلی که ما توضیح دادیم معمولا میگیم اینا صفات فعلی منتزه از اون موجود هست.
اون علم ذات به ذات، علم حضوری که منحصر کردن تو ذات به ذات و فرمودید قائلش جدید که هم منظورتون آیه فیوزی های مصباحی
اینا زیاد از این کسانی که ما تو برای اون جلسات اینا هستید میگن علم ذات به ذات فقط در
علم حضوری، فقط در
ذات. آره، فقط علم حضوری فقط در علم ذات به ذات.
بعد میگن مشا و همم اینو میگن
مشا، علم ذات به ذات که خیلی واضحه درشون.
نه خانم، این اساتید اینو میگن که یعنی میگن این حرف حکماست یا حرف ما؟
نه نه میگن ولی قبول ندارن.
چی میگن؟
چون میگن فاصله شده. مثلا علم به خب ما حرفشون قبول نمی کنیم. مثلا علم به صور ذهنی رو مشا میگه حضوریه، نمیتونه غیر حضوری باشه، ولی خب اینها قبول نمی کنن. یا علم به آلات، علم به قوا.
خب یعنی منظورم اینه که
حالا در میان خود فلاسفه هم باید گشت که کسی مثلا قائل هستش که فقط علم ذات به ذات
میگن صدرا غیر از این میگه و ما نظرمون
الان من خیلی به نحو تفصیلی اقوال اینها در ذهنم نیست.
معمولا تو غرب هم اینجوری میگن، درسته؟
بله، اینا که اونجا که خیلی شایع است. بعد تو قبولش کنن، اونایی که قبولش بکنن اینجوری علم ذات به ذات.
عرفان چجوری میگه علم حضوری رو؟ که یعنی باید خیلی فکر کنم عام بگه اونجا.
بله، اونجا وسیع خیلی. یعنی مثل این بیانی که علم به علت، معلول به علت، معلول به معلول دیگر، همه اینا رو تقریبا میپذیرن. اونجا به تفسیر تشعون و شأن و اینها
خب صدرام که اینا رو میپذیره.
میپذیره ولی در مادیات قبول نمیکنه.
آه، شیخ اشراق باز وسیع‌تر میشه.
آره، شیخ اشراق در مادیات هم قبول میکنه. اینطوری. باز تو مادیات ملا صدر حالا مثلا مثل علام و اینها علام زارش اینه که مثلا به بدن نباید ما علم حضوری داشته باشیم. ملا صدر این رو میگه. شیخ اشراق از این جلوتر میره که به مادیات هم علم وجود داره، علم حضوری وجود داره. حالا اونی که به جسم هست، اونی که به جسم میگن مثلا ملا صدر میگه به جسم، جسم خود ما، اما اجسام دیگر یعنی چیزی که مادیاتی که در ما سوا باشه اینم باز مثلا نه.
علامه چجوریه که توی اصول فلسفه اونجوری گفتن؟ اینجا
هیچ نگاه کردی دقیقاً؟ بله، همین جور که گزارش کردیم به همین شکل.
مثلا بعد
من هم به نظرم میاد این روز آقای خوشنود گفت که از آیت الله مصباح اینجوری نظر نداره، ولی فکر می‌کنم ایشون هم همین نظر داشته باشه.
همین نظر
علامه رو تقریباً پذیرفتن. چون تفسیر از دورا دور تو ذهنم هست که ایشون در باب همین مباحث معرفت شناسی از باب علم حضوری حل و فصل میکنه مسئله رو. حالا من اینکه باز توضیحاتی راجع به این علم حضوری بده، مثلا حرف ملا صدر رو به اون نحو تو بپذیره، ولی من اینجور یادم بود از سابق که ایشون هم علم حضوری به اشیاء رو قبول میکنه.
آقا علامه چرا مثلا هیچ حرفی نزدن تو بحث
نست؟ مثلا برهان صدیقین هم هیچ گزارش نکرد، با اینکه میدونی که در راجع به علم حضوری ظاهرا حضوری به اشیاء علامه تو حواشیه بر اسفار هم چیزی نگفته. ایشون متعهد بود در نهایه که حواشیه بر اسفار رو لاقل بیاره، مثلا در برهان صدیقین نیاورده. حالا میتونیم بگیم چون این دیدگاه توی حواشی نبوده نیاورده.
ولی قبل از این بوده دیگه، قبل از نوشتن نهایه بوده ظاهرا
اصول فلسفه.
آره، خیلی قبلش بوده.
خیلی قبلش بوده،
خیلی قبلش.
چون شاید متعلق که مثلا چیزاشو مثلا 30 خورده ای بوده، 38 چه میدونم پاورانی ها رو ایشون نوشتن آخرش تاریخ زدن.
بله بدای نایه بعد از انقلاب درست شد یا نه بعد از انقلاب
حوالی انقلاب نکته
یه
هم که در نهایت اینجا فرمودید مهمه، چون بخواستم تو فضای وحدت شخصی میره همین که انتفصیله ها.
نه نه این وحدت شخصی نه، منظورم این بود که این خود این چون همش استدلال میشه که علم تفصیلی به ما سوا باید باشه چون این یک کماله و خداوند هر کمالی باید داشته باشه. نه از روی علیت بیاییم باری تالا علت تفصیله، چجوری بدون علم به تفصیل میخواد علت تفصیل باشه؟ توجه کردید باید
علم به تفصیل،
آره علم به تفصیل باید علم به تفصیل داشته باشه تا علت تفصیل باشه. این خیلی نکته خوبیه.